ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقيل إن كلام الله تعالى قديم والقديم لا يتصور وصفه، والجواب بعد تسليم هذا الفرض وهو قدم كلام الله فإن هذا يختص بنسخ التلاوة فلا يكون دليلا على بطلان اصل النسخ. خاطر مبارکتون باشه دوستان، در جلسه گذشته بحثمون در مورد بیان شبهاتی بود که در مورد نسخ مطرح شده. شبه سوم یه انتقاداتی از طرف آقایون به مرحوم مظفر داشت. من یه بار دیگه بر میگردم و اصل شبهه و پاسخش رو دوباره عرض میکنم. از این مسئله رد میشیم، دوستان اگر نکته‌ای دارن بگن که از این مسئله رد بشیم بریم سراغ عرض کنم شبهه چهارم. شبهه سوم دوستان این بود که مرحوم مظفر شبهه رو اینجوری مطرح کرد که اگر ما گفتیم نسخ به معنای انتهاء عمد مصلحت است، در واقع نسخ با تخصیص ازمانی تفاوتی نمی کنه. یعنی شارع مقدس یک حکمی رو برای یک مدت زمان خاصی عرض کنم خدمت شما بیانش کرده، ذکرش کرده، بعدم اومده یه مدت زمانی رو از اون مدت عام و زمان مستمر استثناء کرده. درست مثل این میمونه که یک کسی بگه این حکم مال همیشه است الا این مقدار از زمان آخر. وقتی میگه الا این مقدار از زمان آخر، یعنی این برای الان است، تا فلان زمان، از اون زمان به بعد دیگه این حکم وجود نداره. خب اینجا نسخ و تخصیص در واقع یکی شد. اینا دو تا اسم هستن برای یک مسما، مسماشون مسمای واحده. این اشکالی بود که مطرح شد. جوابی که مرحوم مظفر داد این بود که اگر شارع مقدس از ابتدا عرض کنم خدمت شما این در مقام جعل و در مقام انشاء این مراد و مقصود مورد نظرش بود، یعنی از ابتدا این رو اینجوری جعلش میکرد، مقید به یک زمان خاص، نه به صورت مستمر، نه به صورت مطلق به تعبیر مرحوم مظفر، مقید جعلش میکرد. گرچه در مقام بیان اون رو به صورت عام و مطلق بیارتش، اما در مقام جعل این قانون رو اینجوری میریختش، اینجوری وضعش میکرد که موقت باشه. اما چون به صورت مطلق و عام مطرح شده بود، می اومد بعد از یه مدت هیچ کارش میکرد، اون زمان رو جدا میکرد ازش. اگر این طور بود ما قبول داریم این میشه تخصیص، یعنی فرقی با تخصیص ازمانی نداره. اما اگر در مقام جعل شارع مقدس حکمش رو به صورت مطلق جعل بکنه تو خود مقام جعل ها، یعنی اون موقعی که قانون رو میریخت، نه مقید به زمان قانون رو ریخت، نه مستمرن و دوامن قانون ریخت، گرچه مطلع بود که در آینده یه همچه اتفاقی خواهد افتاد، از فلان وقت به بعد، چون نمیتونیم جهل رو نسبت به خدای متعال که قبول بکنیم، لذا علم داشت به این که از یک زمانی این حکم نسخ خواهد شد، یعنی علم به نسخ آینده دارد. اما از ابتدا حکم رو مطلق جعلش کرد، در همون مقام جعل به صورت مطلق جعلش کرد و همون بیان رو هم توی بیانش برای مکلفین آورد، یعنی در مقام بیان هم همون وضعیت مطلق رو آورد و به صورت مستمر مخاطب از اون برداشت کرد. اما بعد از یه مدت زمانی اون جعل اولیه خودش که به صورت مطلق بود، اون رو چکارش کرد؟ از یک زمانی به بعد نسخش کرد، یعنی گفت از این به بعد دیگه این حکم رو شما بهش عمل نکنید. ایشون فرمود ما اسم این رو تخصیص نمیگذاریم چون در مقام جعل به صورت مقید انشاء نشده. چون در مقام جل به صورت مقید انشاء نشده، لذا اسم این رو نسخ میگذاریم، نه تخصیص و فرق میکنه. عرض کردم ما در بحث عام مخاصم این مطلب رو داشتیم که آیا در عام که تخصیص میخوره اسمش رو تخصیص میگذارید یا اسمش رو نسخ میگذارید. همونجا هم مرحوم مظفر اینو گفت، حالا نمیدونم مراجعه کردید یا نه، جلسه گذشته آدرس دادم. اونجا میشون گفت اگر عام وقتی که جعل شد در مقام جعل به نحو عام جعل شد، در مقام جعل ها، نه در مقام بیان برای مکلف. اگر عام جعل شده بعد از یه مدتی چهار مقدس اینو نسبت به بعضیا برداشت، این نسخه، این اسمش تخصیص نیست. اما اگر در مقام جعل به صورت خاص و تخصیص خورده جعلش کرد، اما در مقام بیان به نحو عام بیان شد، اینجا جعلش به صورت عام نبوده که اگر بعدش یه افرادی رو برداشت ما اسمش رو بگذاریم چی؟ اسمش رو بگذاریم نسخ. نخیر، از ابتدا همینجور جعل شده، بیانش برای مردم به هر مصلحتی به نحو عام بوده، بعد از یه مدت زمانی که حالا اون مدت زمان هم طبیعتاً باید بگیم اون مدت زمان زمانی نبوده که مقام عمل به مشکل بخوره و الا تأخیر بیان از وقت حاجت پیش میاد. بعد از یه مدتی برای برخی ها این رو برداشت، یک روز دو روز بعدش خاص رو آورد و تخصیصش داد. اینجا اگر در مقام جل مراد شارع مقدس، مراد شارع مقدس به صورت خاص بوده، بعداً هم پرده برداشت از اون قانونی که در مقام جل ریخته، طبیعتاً این رو باید بگیم چی؟ بگیمش تخصیص. این تمام حرف ایشون در اشکال سوم و پاسخی که عرض کنم ایشون بیانش کرد. حالا نکته ای دارید بگیم.
اول
نسخه دیگه، اگر عام جعل کرده. بله بله، نسبت به اون بعض نسخه دیگه، نسبت به اون بعضی که بر نداشته نسخ نیست. مثل این میمونه که ابتدا برای 1000 نفر این حکم رو آورده، بعد 100 نفر رو جدا کرد دیگه، درست شد؟ نسبت به این 100 نفر تا حالا این حکم بوده، چون عام جعل شده، نه عام بیان شده ها، جعل قانون به صورت عام بوده، یعنی اینها رو هم میگرفت. تا حالا این حکم بوده، از این به بعد نیست، میشه نسخ. بله؟ نه، تفاوت نمی کنه. ایشون چی گفت؟ گفت وقتی میخواست نسخ رو تعریف کنه، گفت رفع و ماهو و ثابتون فشریه من الاحکام و نحوه ها، لازم نیست خود حکم رو برداره برای همه مکلفین، ممکنه حکم رو برای یک مکلف برداره، اونم رفع و حکمه، اما برای یک مکلف خاصه. میگه تا به حال همه این کار رو میکردن، از این بعد هم همه این کار رو باید بکنن الا شما. اینم نسخه، به شرطی که از ابتدا حکم در مقام جعل برای این آقا بوده باشه. اگر این باشه میشه نسخ. نه نه، مطلق رو من معنا کردم. نه مطلق، آره، یعنی نه مقید به زمان است، نه مقید به دوام، نه در مقام بیان ها، در مقام جهر.
اشاره چه زماندار فرد انجام داد، چه دائما انجام داد، انتظار کرد.
نه 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 نه، ببینید، آره، عرض کردم منظور چیه. ببینید الان شارع مقدس که مخاطبی الان در مقابلش فرض کنید نیست، اصلا هیچ کس خلق نشده، میخواد کتاب قانونش رو بنویسه. تو کتاب قانون وقتی می‌نویسه آقا نماز واجب است، نمی‌نویسه نماز واجب است تا این موقع، نمی‌نویسه نماز واجب است الالعبد، نمی‌نویسه نماز واجب است. یعنی این قانون رو در کتاب قانون ببینید مجلس شورای اسلامی قبل از اینکه حکمش بیاد بیرون، جلسه غیر علنی داره، نه تشبیه میکنم برای اینکه مطلب جا بیفته، در جلسه غیر علنی میگه آقا این کار باید بشود، مردم این کار رو باید بکنن، این مالیات رو باید بدن، اما نه قید میاره تا کی، این قید رو نیورده، نه میگه همیشه، اینم نیورده، میگه آقا بعدا من یه تصمیم میگیرم، الان هیچ فعلا حرفی ندارم، میگه فقط این کار باید بشود، تمام، این میشه مطلق.
خدا میگه تصمیم هنوز نگرفته.
نه ببینید من تشبیه کردم،
خدا میگه بالا میگه
هیچی، شارع مقدس نسبت به این توی مقام جعل هیچی نگفته،
نمیتونه نگه، ولی که مقصد و
بله
ببین من
به عرض کردم جلسه گذاشتم اینو عرض کردم یه نقطه دیگره، یعنی یه وقت شما میگید آقا در مقام جل ما هر چی فکر میکنیم میبینیم هیچ مصلحتی نمیتونه وجود داشته باشه که شعار بداند اما مطلق بگذاره. این عرض کردم یه حرف دیگر، اگر واقعا به این نتیجه رسیدیم که در مقام شعار، یعنی به عنوان شعار، به عنوان شعار یه همچین مصلحتی نمیتونه داشته باشه، یعنی دلیل داریم بلکه نمیتونه، نه اینکه ما نمیفهمیم، ما دقت کنید عرضم رو. یه وقت شما میگید آقا اون مصلحت رو من نمیتونم درک کنم، ممکنه باشه اما من نمیفهمم. خب اینجا شما نمیتونید بگید نه ممکن نیست، اما یه وقت من میگید آقا من دلیل دارم بر اینکه شارع نمیتواند به عنوان شارع اینجور دلیل داشته باشه. اینو ایشون بحث نکرده. عرضم خوب فهمیده بشه، نپذیرفتید نپذیرفتید، من اصرار ندارم بر اینکه عرض منو بفهمید بپذیرید، اما اصرار بر این دارم که عرضم فهمیده بشه. یه وقت یه کسی میگه در مقام جل شارعی که میداند این حکم تا یک زمانی و از یک زمانی به بعد بناست نسخ بشه، این تو مقام جل ها نه تو مقام بیان، نمیتونه مطلق جعلش بکنه. خب برای این نمیتونش ما باید برهان داشته باشیم. اگر نفهمیدیم چه مصلحتی داره میگیم آقا ما نمیفهمیم، مگه میشه مصلحتی در کار باشه؟ نمیتونیم بگیم نمیشه، شاید مصلحتی باشه من نمیفهمم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اگر دلیلی داریم بر این که نمیشود شارع به ما هم و شارع یه همچی جعلی بکنه، خب بله اونجا این جواب دیگه در مورد شارع کارایی نداره. این که ما نمیفهمیم مصلحت چیه بحثه، این که مصلحتی نمیتونه وجود داشته باشه یه بحث دیگه. در مقام جعل نه در مقام بیان، شارع اگر حکمش رو با این که میداند موقت است، میداند موقت است یعنی میداند از یک زمانی بر خواهد داشت این رو، یعنی نفس خواهد کرد، علم داره شارع مقدس. آخه تو بحث جبر و اختیارم همین حرف هست. مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه به اینجا که میرسه تو بحث جبر و اختیار میگه قلم که به اینجا رسید سر بشکست، یعنی دیگه ما بیش از این نمیفهمیم. الان شما نسبت به جبر و اختیار چی میگه؟ خدا علم نداره من چه میکنم. این همون حرفا رو اونجا هم باید بزنیم دیگه، یعنی اونجا هم باید بگیم خب خدا که میدونه فردا من میخوام این گناه رو بکنم، و من این وسط چه کارم؟ بدتن جزمن بلا رید من این گناه رو خواهم کرد و خودم میدونه. اگر درمانه من نمیخوام تو بحث جبر و اختیار وارد بشم، اگر یه کسی گفت در مقام جل نه در مقام بیان، در مقام جل شارع نمیتونه یه همچی جعلی داشته باشه چون این مصلحتی برش نیست، این معنا نداره، خدا که میدونه از من موقت هم جعل کرده دیگه، خب بله این میشه همون تخصیص ازمانی، و تخصیص ازمانی طبیعتا با تخصیص های دیگه تفاوتی داره. چون نسخ شده. ما ببینید حالا ما بعداً خواهیم گفت ما دلیل بر این که ناسخ و منسوخ در قرآن داریم به وفور داریم، ادله متعدد داریم. ما اصلا از این اشکالات که بگذاریم، ما یکی از ادلمون برای امکان نسخ وقوعشه، ادل و دلیل علا امکان شی وقوعه، این ما دلیل داریم، روایاتی داریم، آیات کریمه قرآن دلالت بر وجود نسخ میکنه. اما خب میخوام اینو تحلیلش بکنیم که این نسخ معناش چیه. این آقایون میخوام بگم که مستشکلین رو عرض میکنم، میخوام بگم که نسخ وجود نداره چون این همون تخصیصه. ایشون میفرمان نخیر
دلیل شده.
نه ما داریم فرق میگذاریم.
کجا میفهمی که در مقام بیان اینجوری مقام جلد مطلق است؟ از کجا میفهمی؟ اون دلیلشون چیه؟
ببینید در مقام اثبات ایشون داره فرق میگذاره. اینکه کجا فهمیده میشه چون آخرش هم خواهد گفت، هر جا شما قطع پیدا کردید به این که عرض کنم نسخ نسخ، هر جا قطع پیدا کردید نسخ نیست نسخ نیست، هر جا شک کردید باید بگیم اصل عدم نسخه. یعنی ممکنه شما تو کل موارد یه مورد داشته باشید اونم معصوم گفته باشه، ما خودمون هیچ رایی نداریم برای اثباتش، هیچ نمیفهمیم. یه مورد، دو مورد، پنج مورد نسخ داریم، اون پنج مورد هم خود اهل بیت عصمت به طهارت تصدیق کردن که اینا نسخ. تعریف نیاز نداره به اینکه شما راه برای پیدا کردنش هم داشته باشید، ولو شما راه برای اثباتش در مقام اثبات نداشته باشید تعریف میتونه درست باشه. ما یه فرقی گذاشتیم، اول فرقو بفهمیمش، بعد که فرقو فهمیدیم بگیم آقا این قابل اثبات نیست. این چیزی که ما فهمیدیم میتونه درست باشه اما قابل اثبات نیست. یعنی ما راهی نداره برای اینکه بفهمیم. میگیم خب راه نداره، میریم در خونه معصوم رو میزنیم میفهمیم. این که دلیل نمیشه برای اینکه این غلطه. دقت میکنید؟ این غلط بودنش دلیل میخواد. ایشون میفرماد آقا این فرق ممکنه وجود داشته باشه. این فرق وجود داره به جهت که اصل نسخ رو ایشون پذیرفته و ادله‌ای براش هست. شما عرض کردم اگر میخواد اشکال بکنید تعریف رو که من گفتم، هم دیروز گفتم، هم بودیم.
نمیشه بگید در ساختوت شریعه که معلوم نمیشه بگید ساختوت شریعه دیگر میخوام بگن یعنی چی؟ میخوام بگید در خواهد جد مطلقه، یعنی
وقتی مطلقه میدونید معنیش چیه؟ معنیش این است که موقت به زمان نیست، موقت به استمرار و دوام هم نیست. وقتی این طور شد، حکم مطلق شد. اگر شما از یک زمانی به بعد این حکم رو برداشتی، یعنی اون حکم مطلق را نسخش کردی، نه تخصیصش دادی، چون تخصیص کاشف از مراد است. اینجا اراده ای نسبت به این زمان در مقام جل نبوده، مطلق جل شده. تخصیص نیست چون کاشف از مراد نیست.
در مقام جل و مقام بیان چه حالتی در مقام بیان چجوری را جواب بدید؟ ما که با
مقام
بیان
برخورد داریم. درسته.
شما در مقام بیان چطوریه؟
من با فرق درسته. هیچ شما اصلا راهی نداره. هیچ عرض کردم معصوم فرمون. ببینید اصل فهمش فهمیده بشه، راه اثباتش رو ما هیچ راهی نداریم الا اینکه یقین بکنیم از ادلم. یعنی از ادلمون یقین بکنیم که این نسخه، وقتی نسخ شد میفهمیم مطلق جعل شده بوده که حالا نسخ شده. و الا تو موارد تخصیص چرا از حضرت معصوم نگفتن هم نسخه؟ ببینید شبهه کردنشون پاسخ داده. و الا آخرششون میگه، ما میگه بحث اصولی ما اصلا اونایی که قبلا گفتیم نیست. بحث اصولی ما اینه که مواردی که یقین داریم نسخه که نسخه، یعنی مواردی که یقین نداریم نسخه، یقین داریم نسخ نیست، اونم که هیچی، اینا قطعیه. موارد شک، موارد نسخ رو بله بله ما دلیل اینجوری داریم.
با هر حال چه میشه؟ مثلا از ما میگیم که ما باش بحث کردیم مقام بیان اشاره درسته. تو مقام بیان بین خود که مخصص با حکم منفی با دلیل مخصص با دلیل منسوخ هیچ تفاوت وجود نداره.
خب این که دلیل نمیشه این فرق نباشه. شما با مقام بیان کار سر و کار دارید، نسخ و تفسیر فرقش تو مقام بیان نیست، تو مقام جعل.
خب ما میخوام یه دستوری به اون نداریم،
خب نداریم،
خودمون هم داریم اینا رو تعریف میکنیم، ما تخصیص
خودمون تعریف نکردیم. بابا خودمون تعریف کردیم که جیبمون تعریف نکردیم که آقا
گفتیم چی تعریف کردیم؟ گفتیم اخراج حکمی، درسته؟ گفتیم دایره موجود به لحاظ شمول مجبرون ضیق میشه، درسته؟ این چه ربطی به تخصیص داره؟ چرا ایشون از اول این اشکال رو قبول کرد که اینجا که مستشار چی گفته بود؟ گفته بود که در تخصیص با نسبی تفاوتی نداره، مگر اینکه یکیش به طریق تخصیص به حسب اوقات، حالا اون به حسب احوال و حالا به حسب اوقات هم تخصیص بعد
این که حرف مستشکل بود که مرحوم مزفر نپذیر
این همینجا خواهد میشه همینجا رفت مصمان میگه آقا تخصیص اخراج حکمیه، یعنی دایره موضوع تنگ میشه. اینکه یه حکم بیاد به لحاظ زمانی حکمش قد بشه این چه رفتی به تخصیص دار؟ همینجا ما میگه باب تخصیص رو نرسه.
من الان چیز متوجه نمیشم از فرمایش شما. یعنی به نظرم اون چه که جواب لازم بوده تو فرمایش شما بدم دادم، دیگه نمیدونم چی باید بگم.
تخصیص
وقتی رو چون قبول نکرد در نسخ، میگه اصلا توی نسخ تخصیص وقتی نیست. چرا؟ چون در تخصیص آقا پرده از مراد برمیداره، یعنی مراد شارع از ابتدا در مقام جل زمان موقت بوده نه زمان مطلق. در نسخ زمان مطلق بوده. شما بگید کاشفش برای ما چیه؟ میگیم کاشف نداریم. شارع مقدس اهل بیت عصمت و طهارت فرمودن اگر ما کاشف نداشته باشیم نمیشه همچه فرقی گذاشت، حتما باید همه چون کاشف داشته باشیم. ببینید اگر ردی دارید بر اینکه شارع نمیتواند در مقام جل اینجوری جل بکنه، هیچ مسئله امکان نداره وجود داشته باشه، دلیل بر محال بودنش دارید بیارید. اما اگر امکان داره مسئله رو من نمیفهمم، اگر من بگید آقا این مسئله چیه که شارع در مقام جل نه در مقام بیان ها به صورت مطلق جعلش بکنه، منم ممکنه نفهممش. یعنی بگید آقا این مسئله چیه، من نمیتونم مسئله رو برای شما بیان کنم. اما من نمیتونم، شما نمیتونید، معنیش اینه که محاله. اینم که اینجوری هم که نمیتونیم حرف مظفر رو رد کنیم که.
این
این که ما میگیم در مقام بیان فرق نمیکنه، چون در مقام بیان هر دو به نحو عام و مطلق بیان شده، یعنی تو تخصیص هم عام چیز شده اجزای زمانی بیان شده، توی تخصیص هم عام بیان شده، فقط تو تخصیص چون جعلش موقت بوده خاص میاد پرده برمیداره از اون مقام جعل، مقام بیانش که عامه اون خاص میاد پرده برمیداره، اما توی نسخ پرده نمیتونه برداره چون چیزی زیر پرده نیست، مقام جعلش هم امینه، یعنی پرده هم که شما کنار بزنی اونم مطلبه، اونم اسم موقت توش نداره، اما وقتش که چه چاره میگیری که از این بعد بی‌عمل نکنی، اینو واسه میگین نسخ، این اسمش میذاریم نسخ. ببینید آقا من حس میکنم اگر شما مقام قانونگذاری عرفی رو تصویرش بکنید این کاملا قابل تصویره، فقط ممکنه شما بگید آقا شاره نمیتونه مثل مردمی که قانون گذاری میکنن اینو اینجوری جعل کرده باشه، این مصلحتی من براش نمیفهمم که جواب دادم، ارکان این که ما نمیفهمیم معنیش نیست که مصلحتی، دلیل بر عدم وجود مصلحت داریم، محاله همچی مصلحتی وجود داشته باشه، اگر یک کسی همچی چیزی رو ثابت کنه تمام.
زمان دار یعنی روز اول خود
من تشریح من این تداعی رو برای شما ایجاد کرد، نه
میگم روز اول خود از حضرت آدم تا آخر نظر احکام رو جعل کرده نمیشه، مشخصه که بعدن در هر زمان چه حکمی جاری
نه این نه مشخصه فهم کنه با اینکه جعل کرده ها چی میگه؟
نه یعنی شما خدا رو زمانی داری میکنید، می تا این زمان جعل نکرد یه کسی که خدا این تغییر رو خود جعل انجام داد اونه که فضای زمان ما
میدونم، یعنی شارع مقدس افعالش نمیتونه در یک زمان خاصی باشه؟
نه شما اندالله
جعل یک بله اندالله
افعال
آقا خدا امروز به من روزی میده این فعل خدا هست یا نه؟
حالی که نسبت به خلق داره انجام میده.
خب
اما چون میدن ما
جعل دیگه بابا جعل نسبت به مخلوق کار رو دارم، جعل یک فعل هست یا نه؟
فعل خودشه.
بله فعل خودشه، مگه رز دادن من فعل خدا نیست؟
اون نسبت به مخلوقی که اون زمانه یک سر خدیبت زمانه
میدونم، بالاخره جعل یکی از افعال خدای متعاله ولو نسبت به مخلوق نباشه، جعل دیگه جعل قانونه، این جعل میتونه در یک زمانی باشه در یک زمان این جعل اتفاق نمیفته، نیست اینجوری آخه، نیست اینجوری، اینو که تو کلام باید حلش
کنه.
آره عرض کنم خدمت شما بریم سراغ بله کجا بودیم؟ شبه چهارم. در شبه چهارم دوستان اشکالی که مطرحه اینه، خوب عرضم رو دقت کنید، تو سه تا شبهه قبلی ما در اصل امکان نسخ، خوب عرضم رو دقت کنید، اصل امکان نسخ، نه امکان نسخ قرآن ها آیات قرآن، اصل امکان نسخ شبهاتی مطرح شد، ایشون هر سه رو جواب داد، به زعم خودش جواب داد و تمامش کرد. در شبهه چهارم دوستان میریم سراغ امکان نسخ قرآن، یعنی کار به نسخ احکامی که در غیر از کتاب الله عرض کنم جعل شده کار به اون احکام نداره، ممکنه یه حکمی رو پیغمبر اکرم فرموده باشن بعد از مدتی هم نسخ شده باشه اونو کار نداره، یعنی این مستشکل میگه اون امکان نسخش در جا خودش هست، یعنی اون امکان داره، اما آیاتی که در کتاب الله اومده اینا امکان نسخش وجود نداره. میگیم چرا؟ خوب عرضم رو دقت کنید، این اشکال دوستان بر مبنای اشاعره است که معتقدن کلام خدای متعال یعنی قرآن کریم قدیم است، کلام الله را قدیم میدونن و حرفشون هم اینه، میگن چون قرآن کلام اللهه، کلام الله هم قدیمه، چون قدیم همواره بوده و خواهد بود، قدیم یعنی اون چی که از ازل بوده و هر چی قدیم باشه بگید ابدی هم هست، یعنی اون چی که از ازل بوده این منقطع نمیشه تا ابد هم هست، چون هر قدیمی ابدی هم هست. ها عرض کنم خدمت شما ببینید علتش هم میدونید چی، از جهت کلامی اینا میگن آقا چون قدیم کسی بهش این وجود رو نداده که بخواد یه وقتی ازش بگیره، قدیم یعنی از ازل بوده، هیچ کس این وجود رو بهش نداده که بعدن بعد از یه مدتی بخواد این وجود رو ازش بگیره، میگه اگر این وجود تو ذاتش و از قدیم بوده این الالعبد وجود داره. وقتی این طور شد و کلام الله آیات کریمه قرآن هم قدیم شدن، هیچ وقت قابل نسخ نیستن. این حرفی است که مستشکل زده. مرحوم مظفر دوستان چهار جواب به ایشون میده. جواب اول این است که ما تو اصل مبنا با شما مشکل داریم. کی گفته کلام الله قدیمه؟ کلام خدای متعال قدیم نیست. این مبنای اشاعره است، امامیه اون را قبول ندارن. بحثش هم مال علم کلام، بحثش اینجا نیست. این اشکال مبنوی اولی که مطرح میکنه. اشکال دوم، سلمنا که کلام الله قدیم باشه، بر فرض که بپذیریم، ایشون میفرماید این استدلال نهایت نسخ تلاوت را از بین میبره. یعنی شما میگید آقا نسخ تلاوت اتفاق نیفتاده، که اینو ما قبلا خودمونم گفتیم همینطوره. یعنی نسخ تلاوت اگر به دلیل قطعی ثابت نشه، عرض کنم منجر به قول به تحریف میشه، گرچه حالا ما محال نمیدونستیم، شما محال میدونید، اما کار به اون جهت که نداشته باشیم، نهایت استدلال شما نسخ تلاوت رو زیر سوال میبره، نسخ حکم رو زیر سوال نمیبره. با این بیان شما میتواند حکمی نسخ بشود، عرض کنم ولو تلاوتش در آیات کریمه قرآن نسخ نشده باشه. سوم این که عرض کنم ما یه آیه قبلا یادتون باشه ذکر کردیم، و اذا بدلنا آیتن مکان آیتن. ایشون میفرماید این آیه شریفه رو ما قبلا گفتیم، گرچه این آیه دلالت بر وقوع نسخ تلاوت ندارد، اما دلالت بر امکان میکنه. یعنی اگر کسی اذا بدلنا آیتن مکان آیتن رو به تلاوت زد، درسته دلالت بر وقوع نمیکنه، اما دلالت بر امکان میکنه، که خدای متعال میفرماید اذا بدلنا، یعنی وقتی ما بدل کنیم، تبدیل بکنیم یه آیه رو به جای آیه دیگه، معلوم میشه این کار امکان پذیره، و الا اگر امکان پذیر نبود شاره مقدس نمیگفت اذا بدلنا. مگر یه کسی بگه آیه مربوط به حکمه، چون که ما قبلا هم گفتیم ترجمه های قرآن حکم معنا کردن، که اگر حکم معنا کنن طبیعتا این نکته سوم دیگه برای مرحوم مظفر کارایی نداره. و آخرین نکته دوستان این است که معنای نسخ تلاوت این است که الفاظ آیه ای از میان آیات قرآن کنار گذاشته بشه، در واقع ارتباطش با مکلفین قطع بشه. یعنی نهایت این آیه نسخ تلاوت اینه که این آیه را از تو کتاب الله ور میدنن، دیگه ما بین الدفتین توی نوشته های قرآن وجود نداره. اما این معناش این نیست که این معدوم میشه، که شما میگید آقا با قدیم بودن کلام الله جور در نمیاد، بنا نیست که اینو معدومش کنیم، که بعد شما میگید آقا قدیم که معدوم نمیشه، که قدیم الالعبد هست. این الالعبد هست لازم نیست ما بین الدفتین این قرآن کریمی که دست منه توش هم این آیه نوشته شده باشه. و لذا معنای نسخ تلاوت قرآن این است که الفاظ آیه‌ای که از میان آیات قرآن عرض کنم کنار گذاشته میشن، از این ما بین الدفتین جدا میشن، ارتباطش با مکلفین در واقع قطع میشه. نه معناش این است که الفاظ و کلام الهی به طور کلی از صحنه وجود محو بشه و شما بگید با قدیم بودنش جور در نمیاد. این چهار تا نکته‌ای که ایشون در مورد اشکال چهارم ذکر کرده. نگاه کنید اصل اشکال رو دوستان تو نصف سطر ایشون بیانش میکنه. وقیلا ان کلام الله تعالی قدیم و القدیم لا یتصور رفعه. کلام خدای متعال قدیم است، قدیمم که رفعش تصویر نداره. علت شو عرض کردم چرا رفعش تصویر نداره، چون هر قدیمی ابدی هم هست، هر چی قدیم باشه یعنی وجودش از چیزی گرفته نشده باشه. الال ازل قد میخوام الال آره دیگه از ازل الال ازل عرض کنم این موجود بوده، یعنی هیچ حالا زمانم باز مقیده به زمانش هم نمیشه کرد، هیچ وقتی از باب این که نمیتونم تعبیر بیارم میگم زمان، هیچ وقتی نبوده که این نباشد، از ازل بوده. هر چی اینجوری باشه الال ابدم هست. الال ابدم هست معناش این است که رفعش و نسخش امکان پذیر نیست. این دلیل در واقع نسخ در قرآن کریم رو رد میکنه. ول جواب مرحوم مظفر چهار تا نکته است. یک، بعد تسلیم هذا الفرض و هو قدم و کلام الله، خود همین تیکیف تا الان خوندم خودش یه اشکاله، میخواد بگه اولا ما تسلیم این فرض نیستیم که کلام خدا قدیمه، یعنی امامیه این رو قبول نداره. این اشکال اول در واقع اشکال مبنایی است، یعنی مبنای شما یه مبناست، مبنای ما یه مبنای دیگه است که حالا جاش هم توی کلامه. اشکال دوم این است که فرض بکنید ما قدم کلام الله رو پذیرفتیم، قدیم بودن کلام خدا رو پذیرفتیم. فانها یختص به نسخ تلاوه، نهایت نسخ تلاوت رو، چون کلام خدا اون تلاوتشه دیگه، ولی حکمش ممکنه از طریق سنت به ما برسه و حکمی که از طریق سنت به ما میرسه حکم جدید اون سر جای خودش هست. فانها یختص به نسخ تلاوت فلا یکون، این اشکال شما دلیلا علی بطلان اصل نسخ. اصل نسخ اینه ولو نسخ در حکم باشه، نسخ تلاوت نباشه. اینم اشکال دوم. مع انه قد تقدم من نفس القرآن الكريم ما يدل على امكان نسخ التلاوه، ضمن اینکه ما آیاتی رو آوردیم که این آیات دلالت میکنه بر امکان نسخ تلاوت، گرچه این آیات وقوع نسخ تلاوت رو اثبات نمیکنه که در خارج هم واقع شده، اما امکانش رو اثبات میکنه، همینجور که قبلا هم عرض کردیم. و الم یکن صریحا فی وقوعی که قوله تعالی و اذا بدلنا آیه مکان آیه فهو اما ان یدل علی ان کلامه تعالی غیر قدیم او ان القدیم یمکن رفعه. وقتی آیه شریف امکان نسخ تلاوت رو اثبات کرد، شما یا باید بگید شما، چون شما معتقدید قدیمه دیگه کلام الله، یا باید بگید آقا کلام خدا قدیم نیست، از مبناتون دست بردارید، یا اگرم بگید قدیمه باید بگید چیزی که قدیمه امکان رفعش وجود داره. راهتون از این دو راه خارج نیست، چاره ای نداره جز اینکه یکی از این دوتا رو بپذیرید. آخرین اشکال مضافاً الی انه لیس معنا نسخ التلاوه رفع اصل کلام. این رفع اصل کلام یعنی از بین رفتن اصل کلام از صحنه وجود، بلکه نسخ تلاوت یعنی چی؟ این رفع تبلیغه و قطع علاقت المکلفین به تلاوته، یعنی این آیه از ما بین الدفتین و لابلای صور قرآن برداشته میشه، دیگه تو قرآن شما بگردی پیداش نمی کنی. اما این که برداشته میشه تو قرآن پیدا نمی کنی، معنیش اینه که کلام الله محو شد. ما اینم که نخواستیم بگیم که شما بگید با قدیم بودنش جور در نمیاد. پس هم نسخ حکم امکان پذیره، هم نسخ تلاوت به این معنا امکان پذیره، حتی با قدیم بودنم ناسازگار نیست، تا ما اصل قدیم بودنم نپذیرفتیم. تمام شد. چون آخه اون بابا گفت نسخ، عرض کنم نسخ با قدم کلام الله جور در نمیاد، یعنی قدیم بودن کلام خدا، یعنی این با الفاظی که از جانب خدای متعال صادر میشه، آها میگه این کلام الله قدیمه، میگم اگر اینه که شما خب کلام الله قدیم باشه ایبی نداره، نسخ تلاوت رو نپذیر، اما نسخ حکم رو چرا نمیپذیر؟ اون که ربطی به کلام الله نداره. استدلال اون آقا در مورد کلام الله بود، لذا طبیعتا باید تو نسخ تلاوت هم یه حرفو بزنه. ببینید بعدا عرض کنم توش جهل خوابیده، یعنی یه کسی مثلا یه تصمیم رو میگیره بعد بدا براش حاصل میشه، بدا براش حاصل میشه یعنی چی؟ یعنی پشیمان میشه از تصمیمی که گرفته، میگه از این بعد این کارو میکنیم. انگار توش جهل خوابیده، نمیدونسته این چه اتفاقی میفته، بعد فهمید این بدا حاصل شد. تو نفس میگیم اینجوری نیست، یعنی تفاوت اساسی نفس و بدا تو این است که توی نفس ما به جهل قائل نمیشیم، میگیم شعار مقدس با اینکه میدانست همه چی رو و میدانست کی میخواد این نفس اتفاق بیفته، اما در این حال به مصلحتی که حالا اون مصلحت رو ممکنه ما نفهمیم، جعلش به صورت مطلق. تمام شد. آخرین مطلب دوستان، بحث نسخ و بحث کتاب الله این است که خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون میفرماید که هر اونچه که ما تا به حال بحث کردیم اینا بحثای اصولی نبود، یعنی ما نیاز به اثبات امکان نسخ هم در اصول نداریم، چون این آیات و روایاتی که دلالت میکنه بر اصل امکان نسخ ما داریم، نیاز نداریم از نگاه اصولی این رو اثباتش بکنیم. اون چه از نگاه اصولی برای ما مهمه اینه، خوب عرضمون رو دقت کنید، ما در آیات کریمه قرآن آیاتی داریم که استنباط احکام ازشون اتفاق میفته دیگه. ها؟ ممکنه یه کسی بگه مثلا تو این 500 تا آیه‌ای که آیات الاحکامه، ها، دست بگذاره روی یکی بگه این احتمال داره نسخ شده باشه، یا این احتمال داره نسخ شده باشه. اگر یک آیه این نسخ شده باشد یا نسخ نشده باشد در مسیر استنباط احکام شرعی اثر داره یا نداره؟ اثر داره دیگه. اگه نسخ شده باشه معناش این است که الان من نمیتونم به این آیه عمل کنم. اگه نسخ نشده باشه من باید به این آیه چکار کنم؟ عمل کنم. خب از نگاه اصول اینو باید حلش کنیم، یه قاعده عامی درست کنیم که توی فقه چیکار کنیم ازش استفاده کنیم، چون قرار شد توی اصول ما از یه قواعدی بحث کنیم که در مسیر استنباط به دردمون بخوره دیگه. حالا ایشون میفرماد اون مواردی که یقین داریم نسخ شده به ادله، به ادله عرض کنم قطعی برامون ثابت شد که این نسخ اتفاق افتاده، خب اینجا که بهش عمل میکنیم تمام. اونجایی که یقین داریم نسخ اتفاق نیفتاده، یقین بر عدم نسخ داریم، اونجا هم که روشنه بحثی نداریم. میمونه موارد شک و غیر قطعی. تو موارد غیر قطعی دوستان ایشون میفرماید اگر ما ظن و گمان داشته باشیم به نسخ یک آیه‌ای، ولو اون ظن و گمان به اماره بر ما ثابت شده باشه، خوب عرضمون رو دقت کنید، ولو اون ظن و گمان بگید به اماره بر ما اثبات شده باشه، مثلا یه خبر واحد بیاد بگه آقا این آیه نسخ شده، ایشون می‌فرماید ما اجماع داریم بر این که تا دلیل قطعی بر نسخ نداریم نمیتونیم قائل به نسخ بشیم، ولو نسخش به واسطه خبر واحد به ما رسیده باشه. اون خبر واحد به درد میخوره، باید متواتر باشه تا عرض کنم خدمت شما بتونه نسخ رو اثباتش کنه. لذا ایشون میفرمان نه دلیل ظنی و نه شک، اینا هیچ کدوم نمیتونن نسخ رو اثبات کنن، فقط به فقط ما دلیل قطعی باید داشته باشیم بر نسخ یا عدم نسخ که این رو اثباتش کنیم. حالا تو موارد ظن و شک چه کار باید کنیم؟ ایشون میفرمان اصل عدم نسخه، یعنی یه قاعده عامی ما داریم و اون قاعده عام این است که اصل این است که هیچ آیه ای و هیچ روایتی و هیچ حکمی از احکام الله نسخ نشده مگر اون مواردی که ثبت است به دلیل انه منسوخ، ثابت شده باشه به دلیل قطعی که اون منسوخه. ایشون میفهمند ما بر این مطلب اجماع داریم و اجماع هم از باب استصحاب نیست. آخه ممکنه یک کسی اینجا چی بگه؟ بگه آقا اگر آقایون قائلن به این که این حکم مادامی که دلیل قطعی بر نسخش نداریم این حکم سر جای خودش هست، از باب استصحابه. چرا؟ چون این حکم قبلا وجود داشت، الان نمیدونیم نسخ شده نه، استصحاب میکنیم چی رو؟ وجود این حکم رو. میگیم یقین داشتیم قبلا این حکم موجود است، الان شک میکنیم، استصحاب وجود اون حکم رو میکنیم. ایشون میفهمند از باب استصحاب نیست. میدونید چرا از باب استصحاب نیست؟ چون اگر عالمی پیدا بشود اصل استصحاب رو هم انکار بکنه، این قاعده ما رو انکار نمیکنه. ما بین الفریقین هم شیعه هم سنی، که ما تا دلیل قطعی بر نسخ نداشته باشیم نمیتونیم قائل به نسخ یک آیه یا یک حکمی از احکام الله بشیم. این به خاطر استصحاب هم نیست، دلیلش هم اینه که اگر استصحاب رو هم کسی قبول نداشته باشه اینو قبول داره، و لذا این دلیلش اجماع مسلمینه، اجماع فریقینه، که اگر دلیل قطعی بر نسخ نداشته باشیم نمیتونیم نسخ رو بپذیریم. پس ما یه قاعده عام به دست آوردیم، شما چشاتو ببند، دست رو هر حکمی از احکام الله بگذاری از سه حال خارج نیست، یا یقین به نسخش داری، یا یقین به عدم نسخش داری، یا شک داری. موارد شک رو باید ببری تو کجا؟ تو مواردی که یقین به عدم نسخش داری. پس میماند اون موارد نادر و قلیلی که ما یقین به نسخش داریم، که حالا بعضی هم ظاهرن مثل مفهوم های خویی و اینا معتقدن موارد بسیار بسیار کمی، حتی بعضی ها ظاهرن قائل شدن ما یه مورد نسخ بیشتر نداریم. آره بعضی های موارد متعددی شمردن، بعضی ها خب یه مورد بیشتر نشمردن، که حالا این از همین بابه که ما این مورد رو بیشتر قطعه به نسخش نداریم. نگاه کنید عبارت رو، وقوع و نسخ، بله تفاوت داره تعریفا، وقوع و نسخ القرآن و اصالت عدم النسخ، وقوع نسخ قرآن و اصل عدم نسخ. هذا هو الامر الذي يهمنا اثباته من ناحیه اصولیه. این همون امری است که مهم است برای ما اثباتش از نگاه اصولی. یه نگاه اصولی یعنی چه بسا یک کسی علوم قرآنی بخواد بحث کنه، یک کسی بخواد تفسیر بحث کنه، یک کسی بخواد کلام بحث کنه، اونا یه جهات دیگری براش مهم باشه. نگاه اصولی، نگاه اصولی یعنی نگاه این که ما یه قاعده‌ای در بیاریم که این قاعده توی فقه به درد ما بخوره. از این نگاه اون چه برامون مهمه همین بحث اصالت عدم نسخه. ولا شك في انه قد اجمع علماء الامه الاسلاميه، نگفت اماميه يعني شيعه و سنی اجماع دارن الا انه لا يصح الحكم من نسخ ايه من القران الا بدليل قطعي. فقط دلیل قطعی باید باشه تا بتونیم حکم به نسخ بکنیم، سواء كان النسخ بقران ايضا او بسنه او باجماع. یعنی چه ناسخش یه آیه دیگر از آیات قرآن باشه، چه ناسخش سنت باشه، چه ناسخش عرض کنم اجماع باشه، علی ای حال باید اینا قطعی باشه تا بتونه اون آیه رو نسخش کنه. کما انه بله میدونم از راه اجماع ما چی به دست آوردیم. این قاعده کلی تو طریق استنباط تو همه ابواب به درد ما میخوره.
میخوره
ولی با اجماع نداره به مشکلی نداره. ببین ما فرضمون نیست که اجماع حجت. خب دقت کنید ارزم رو، از یه اجماعی ما استفاده کنیم یه قاعده‌ای به دست بیاریم به شرط که این قاعده حجتی ثابت بشه. این قاعده تو طریق استنباط به درد ما میخوره، اینا میشه اصولی دیگه. ما نمیخوایم یه مورد خاص از فقه رو بحث بکنیم، یه قاعده عام در آوردیم. کما انه بذارید من تمامش کنم، امروز نمیرسم اینو تمام کنم. کما انه مما اجمع علیه العلماء ایضا، یکی از چیزای دیگه که اجماع داریم برش، ان فی القرآن الکریم ناسخا و منسوخا، این که تو قرآن کریم ناسخ و منسوخ داریم، یعنی اصل وجود ناسخ و منسوخ ایشون میفرماید اجماعیه. و کل هذا قطعی لا شک فی، تا اینجاش مشکلی نداره. ولکن الذي هو موضع البحث والنظر تشخیص و موارد الناسخ والمنسوخ في القرآن، این که کجا ناسخ داریم کجا منسوخ داریم، یعنی کدوم آیه ناسخه کدوم آیه منسوخه، اینا بحثه. و اذا لم يحصل القطع بالنسخ، اگر ما قطع پیدا نکردیم به یک نسخ خاص در یک آیه کریمه قرآن، بطل موضع الاستدلال على النص بالأدلة الزنية للإجماع المتقدم، یعنی ادله زنیه نمیتونه استدلال بکنه بر نسخ. با ادله زنیه ما نمیتونیم نسخ رو اثبات کنیم. چرا؟ چون اجماع قبلی رو داریم. اجماع قبلی چی میگفت؟ میگفت تا قطع نداری نسخ اثبات نمیشه، تا قطع نه. ولذا اگه خبر واحد زنی بیاد بگه آقا این آیه نسخه، ایشون بفرما ما نمیپذیریم، چون اجماع داریم، تا قطع نداریم نسخ ثابت نمیشه. و اما ما ثبت فیه نسخ منه علی سبیل الجزم، اون مواردی که ثابت شده درش نسخ از آیات کریمه قرآن به سبیل جزم و طریق قطعی، فهو موارد و قلیلتون جدا، مواردش موارد خیلی کمیه که حالا عرض کردم بعضی حتی یه مورد قائلن. لا تهمنا كثيرا من ناحيه فقهيه استدلاليه لمكان القطع، اون موارد رو هم قطع داریم برش، یعنی چون قطع داریم دیگه مهم نیست ازش بحث کنیم چون مواردش روشنه و بحثی نداره. و علی هذا، تا اینجا هیچ بحثی نداشتیم، بنابراین فالقاعده الاصوليه التي ننتفع بها و نستخلصها هنا هي، قاعده اصولیه که به دردمون میخوره و همه جا میتونیم ازش استفاده کنیم اینه، ان الناسخ ان کان قطعیا اخذنا به و تبعناه، اگر ناسخ قطعی باشه خب میگیریم و تبعیت میکنیم. و ان کان ظنیا فلا حجت فیه ولا یصح الاخذ به، اگر ظنی باشه شک باشه که دیگه بدتر، ظنی که باشه وقتی ظنی شما نپذیرفتیم طبیعتا شکش هم نمیپذیریم دیگه. لما تقدم من الاجماع على عدم جواز الحكم بالنسخ الا بدلیل قطعی، دلیلش همون اجماعیه که بالا عرض کردیم که تا دلیل قطعی نداشته باشیم نمیتونیم قائل به نسخ بشیم. و لذا اجمع الفقها من جمیع طوائف المسلمین الا ان الاصل عدم النفس. وقتی میگیم از عدم نفسه معناش همینه، اصل عدم نفسه یعنی جایی شک کردی، جایی گمان کردی، خیال کردی، زعم و زن برات ایجاد شد، همه اینا رو باید بگذاری کنار تا وقتی که دلیل قطعی بر نفس بیاد. عند الشک فی النفس، باز کنار شک دوستان بنویسید، یعنی اونجایی که دلیل قطعی نباشه. این شک یعنی دلیل قطعی که نباشه انگار شکه دیگه، چون ظنم اینجا میشه ظن غیر معتبر به دلیل اجماع دیگه، ظن غیر معتبر هم حکم شک رو داره. و اجماعهم هذا ليس من جهت ذهابهم الى حجیت الاستصحاب. یه لحظه من دقت کنید، ممکنه یک کسی بگه آقا این اصل عدم نفس اصل استصحابه. اصل استصحاب یعنی چی؟ یعنی ما یه وقتی میدونستیم این حکم نفس نشده، الان شک میکنیم، زن داریم، میگیم آقا به این زن و شکمون نباید عمل کنیم، ابقاء ماکان استصحابه دیگه. ایشون مثلا نخیر، لیس من جهت ذهابهم الى حجیت الاستصحاب کما ربما یتوهمه بعضهم، بل حتی من لا یذهب الى حجیت الاستصحاب، حتی کسی که قائل به حجیت استصحابم نیست، یقول به اصالت عدم النفس. معلوم میشه اصل عدم النفس دوستان دلیلش استصحاب نیست که یه آقایی هم که استصحاب رو قبول نداره باز اینو قبولش داره. و ما ذالک الا من جهت هذا الاجماع على اشتراط العلم في ثبوت النفس، دلیلش این اجماع قطعی و بتیست که عرض کنم میگه تا وقتی که قطع نداریم ما نمیتونیم قائل به استصحاب بشیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. چطور؟ ایشون مدرکی نمیدونه. بله ایشون محقق میدونه. مشکل چیه؟
اجماع خودش
دلیلش قطعیه. ببینید اجماع رو ایشون
قطعی؟
ببینید اجماع داریم تا اجماع، یعنی یه مواد مثلا فرق
اجماع داریم مثلا به دست بود. این همه فوقها و دفتون میشاره اجماع دیگه اصلا عملا.
نه ببینید اجماعی که ایشون میگه اجماع مواردش فرق میکنه. مثلا فرق کنید به عنوان مثلا، فقط میخوام ذهنتون یه مقداری از این چیزی در بیارم. اگر یه کسی بگه ما اجماع داریم اصل نماز توی اسلام واجبه،
اجماع این نرسیم
نه فرق کردم
این دیگه نمیتونی
ایش دیگه نه اینجوری نیست آقا، نه آقا اینجوری نیست، اینقدر سباکش نکنید آقا. ایشون میگه نمیتونه این اختلاف باشه اسم اجماع رو بیاره، ایشون منظورش این نیست.
اجماع زنناقه
هست، ممکنه اجماع قطع‌آور باشه، یعنی اگر اینقدر زیاد باشه و مخالف نه وجود نداشته باشه ممکنه قطعی باشه، قطع پیدا کنه آدم. نه خود اجماع وقتی کاشف از رأی معصومه، نه دلیل.
آره
بله چه اشکال داره؟ یعنی یک کسی بگه آقا من آراء علما رو فریقین رو دیدم به این نتیجه رسیدم که نمیتواند به صورت قطعی و بطی رأی معصوم غیر این باشه. استنباط اینجوری باشه شما تو هر قصد کنه احتمال خطا میدید دیگه. نه خود
اخمیدان.